أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. خب توی منطق ما رسیدیم به بحث صحت و فایده قیاس. توی این فایده قیاس دو تا درس آیه مطهری مطلب مطرح کرده که پاسخهاش خدمت شما که عرض بکنم نیازی نیست ما همه اشکالات رو بیان کنیم، چون خیلی از اشکالات پاسخاش رو ایشون میده و ساده میده، بعضی اشکالات رو پاسخش رو نمیده چون مال فلسفه است، بعضی هم مشترک پاسخشون. پس ما میتونیم سریع بحث 14 و 15 رو تمام کنیم، فقط میمونه درس آخر که حالا من توضیح روش خواهم داد که اصل بحثمون تمام شده باشه. گفتیم دو تا اشکال کردن منطق، یکی از جهت صحت، یکم از جهت افاده. صحت چی بود؟ این بود که اصلا جواب نمیده منطق، جوابی ما نمیده، جواب خاصی برای ما مهیا نمیکنه. که جلسه قبل با اون مثالی که سه تا کلاه و اینا بود توضیح دادیم که نه، پاسخی دارد منطق. اینطور نیست که کل سیستم منطق هیچ جوابی نداشته باشه، فقط علمهای قبلی ما باشه. بحث دومی این بود که چیز جدیدی ما نمیده، مفید نیست برای ما. باشه پاسخ داره، بله قیاسی نتیجه‌ای داره غیر از مقدمات قبلش، ولی چیز جدیدی برای ما نیست. اینجا نمیدونم اشکال اولشو من گفتم یا نگفتم، نمیدونم گفتم یا نگفتم. اشکال اولش اینه که اینایی که همه فلاسفه‌ای که منطق و فلسفه می‌دونن چرا با هم اختلاف دارن، اشتباه دارن، که اینو قبلا گفتیم. اینجا ما مطهری پاسخ اینو به شکلی میده که بابا سلام، اینی که یه چیزی به نام منطق، خاصیت ذهنی ما منطق هست، دلیل نمیشه که هر کسی مدعی استفاده از اینه، یا هر کسی که یه دوره منطق خونده کلن همه چیزو از اول تا آخر طوری اعمال بکنه که بقیه با او اختلافی نداشته باشه. چون منطق دانستن یه چیز است، اعمال منطق یه چیز دیگه است. ما دعوامون تو اعمال منطقه. اعمال منطق هم فقط نیست که تو منطق رو بلد باشه، اشتباهاتی برای آدم پیش میاد. گاهی وقتی آدم خود به نتیجه گیری برسه منطق رو میدونه، هواهای نفسانی میاد سراغش، یه نظریه داده میخواد اون خراب نشه، یه طوری براش درست میکنه. یعنی خیلی عوامل در اعمال نهایی منطق اثر داره، وگرنه همین کسی که اشکال میکنه پاسخی که از ما مطالبه میکنه در یه صورت منطقیه. یعنی اگر ما بیایم پاسخ دیگه ای بهش بدیم، یه پاسخی بدیم که مقدماتش غلط باشن، یه پاسخی بدیم که صورتش غلط باشه، من میگه چه وضع پاسخ دادنه؟ یعنی چی؟ یعنی خود این هم مؤمنه به این که هر پاسخی حتی بخواد به اشکالش بگیره بعد از گذرگاه صورت منطقی و بعدان خواهیم گفت ماده منطقی عبور کنه. این اشکال اول درس 14 بود که آقای مطهری هم میگید مجهز بودن به منطق کافی نیست که شخص حتی از لحاظ صورت قیاس نیز اشتباه نکنه. ایشون یه تفکیکی داره، میگه منطق صورت رو مد نظر داره نه ماده رو، که حالا در مورد ماده بعدا صحبت میکنه. توی صورت هم دلیل نمیشه هر کس بلد باشه بتونه حتما تا آخر اعمالش بکنه. بفهم
این مرز اعتماد کردن ما باید کجا باشه؟
اعتماد کردن به کی؟ به حرفا؟
به حرفا
خود منطق. یعنی ما باید هر بار با دقت رجوع کنیم به منطق. یعنی طرف ادعایی دارد، اصلا اعتمادی در کار نیست. اگه بخوایم کار فلسفی منطقی بکنیم هیچ اعتمادی در کار نیست. اون اعتماد مال فقه و اصول و مواردی که ما قراره تقلید کنیم، اینجا هیچ اعتمادی در کار نیست. هر کسی حرف زد بعد بیاد زیر تیغ نقادی. لذا سوال اینجا معنا پیدا میکنه، مباحثه به این شکل اینجا معنا پیدا، همش اینجاست معنا پیدا میکنه. لذاست که اینجا شما حتی اگه ملا صدرا فلان برهان برای اثبات وجود خدا آورده باشه، میگه خب کی گفته اینجاش اینطوری نیست؟ اشکال میکنی. چرا اشکال میکنی؟ چون اصلا قراره تقلید کنی. اگر میخواستی مجتهد بشی هم به سایرین اشکال میکردی، چون اونجا هم باز قراره تقلید بکن. ولی در این که آقا شک بین دو و چار اینطوریه، اشکالی نمیتونی وارد کنی، چون اصلا رتبه اجتهاد نیست، رتبه تقلید. نکته دوم، اشکال دوم چیزی که در غرب به وجود اومد، اینم خیلی جالبه. تو غرب که حالا مفصل بچه های مقدماتی گفتیم، اون فضای فلسفه مدرسی اسکولاستیک و اون فضای فلسفی که وجود داشت کلن بیش از همه شرحی بود بر طبیعیات ارسطو. ارسطوی حرفایی در علوم طبیعی زده بود، عناصر سازنده زمین، در مورد بیماری ها بقراط چیزایی گفته، همینا. اینا فقط شرح میکردن به وسیله منطق ارسطویی. بعد از مدتی اروپایی‌ها دیدن که هیچ چیز جدیدی این مدل به اونا نمیده، گفتن ما باید از منطق ارسطویی عبور کنیم، بریم سراغ مشاهده، تجربه، استقرا، کار ما اینه. لذا میگن دکارت جالبه، دکارت میگن فیلسوف بی سواد، نه که واقعا هیچی نمیفهمه، نه، یعنی آدمی نبود که کتابای گذشتگان رو بخونه و بعدن، میگه کتاب خودت را بخون، خودت و طبیعت، خودت هم برو کشفش کن. لذا میگن کنار خونش همیشه یه قسمت تشریحی بوده، حیوانا رو میذاشته تشریح میکرد، این من ارسطو چه گفت به دردم نمیخوره. بعد اینا کم کم به این نتیجه رسیدن که اصلا اون سیستم مدل منطق ارسطویی زمانه پاسخ نمیده و جواب نمیده، یعنی منطق چیز جدیدی به ما باز هم حرف قبلی نمیده. اینجا این متحریش جوابی به اینا میده، خیلی جالب. ایشون میگه که بابا اصلا اون چیزی که شما بهش اشکال کردید مال منطق نبود، مال ورودی های منطق بود، داده های اولیه منطق. اینی که شما رفت سراغ تجربه خیلی کار خوبی بود، استقراء جدید، تجربه جدید، مشاهدات جدید، هیچ کس مخالف این نیست. اون رویه غلط این بود که شما آنجایی که باید سراغ تجربه میرفید، یعنی داده های اولیه، رفت سراغ کتاب های بقیه، رفت سراغ تقلید، بعد با اونها رو خواستید شرح کنید، خب به درد نمیخورد. بله ما هم با شما موافقیم که متدولوژی به قول اونا، روش شناسی علوم تجربی مشاهده است. اما یه سوال، ما میخواییم به شما بگیم که جلسه من قبلا گفتم مشاهده کار رو تمام نمیکنه. تا مشاهده به تجربیات منطقی تبدیل نشود نمیتونه علمی باشه. حالا تجربیات منطقی چیه؟ سر جاش باید دارم بحث کنم، ولی اجمالا شما بعد از مقداری مشاهده، شما که نمیتونید تمام عناصری که مثلا در مورد آب و گرما هست و همش رو برید آزمایش کنید که تو استقرا داشت، مجبورید مشاهداتون رو بگید، بعد در مورد کل عالم طبیعت یه اظهار نظر کلی کنید که قانون طبیعت مثلا ثابت است، که مثلا بین آب و گرما رابطه علیت وجود دارد. اگر اینو زمینه کردید به اصل مشاهدتون که وقتی گرما میدهیم آب تبخیر میشه، اگه اینو به این زمینه کردید، آن وقت است که میتونید نتیجه قطعی بگیرید که آب در 100 درجه فلان میشه. خب حالا یه سوال، سازوکاری که برسیدید چی بود؟ قیاس منطقی. یعنی حتی در حوزه مشاهده و استقرا اگه نتونید به قیاس منطقی برسید، هیچ وقت یقین برای شما حاصل، هیچ وقت نمیتونیم یه قانون قطعی رو بگیم وجود داره. بله بله، اگه میخواید بگید تمام قوانین ما یه سری قوانین ظنی هستن که احتمالاً درستن، باش مشکل نداره، ولی خب اون وقت خودت به دست خودت تیشه به ریشه علمم زدی. یعنی حالا احتمالاً افرار با ما همیشه، احتمالاً اینطوری نیسته، در واقع بر اساس فرضی هیچ کسی نمیتونه کار بکنه، مگر یه ریسک خیلی زیادی رو بپذیره. کسی برای فرستادن فضا چنین ریسکی میپذیره؟ برای ساختمون سازی چنین ریسکی میپذیره؟ پس شما هم تجربیات و مشاهداتتون رو برگردوندید به یه سازوکار قیاسی، یه کبرا درست کردید که رابطه علیتی که رابطه ضروری و دائمی است، و چون رابطه آب و گرما مصداق رابطه علیته، پس رابطه آب و گرمای رابطه دائمی و ضروری است. یقین یعنی چی؟ یعنی کلیت، دوام، ضرورت، همیشگی، برای هم است و لایتخلف. اگر غیر از این بگیم یقین حاصل نمیشه. خب پس خوبی کار اونا چی بود که پیشرفت کردن در این حوزه؟ خوبیش به خاطر این نبود که منطق رو زدن کنار به نحو سوریش، چون باز در استدلال منطقیشون از صورت، همین الان وقت خواستن حرفمون رد کنن، منطق چیز جدیدی نمیدهد. آن چیزی که چیز جدید ندهد به درد ما نمیخواد، پس منطق به درد نمیخواد. گریزی نیست از شکل اول قیاس اقترانی. خب آن متحری میگه ولی شما یه کار خیلی خوب کردید. بله، موفقیت علماء جدید صفحه 119 مولود طرد منطق ارسطویی نبود. صفحه شو بنویسید سید دوار لخت اومدی. مولود طرد منطق ارسطویی تو کتاب همش هم فقط کتاب بخونید در نمیاد. مولود حسن انتخابه، مولود حسن انتخاب روش استقرایی به جای روش قیاسی، اینکه فقط قیاس بچینیم بدون اینکه به طبیعت نگاه کنیم. و دو، روش تجربی که آمیخته است از روش حسی استقرایی و روش قیاسی خالص. یعنی چی تجربه چیه؟ اول مشاهده میکنی، مشاهدات رو تکرار میکنی، خطاهات رو حذف میکنی، و چون یه قاعده کلی عقلی به نام علیت داری قیاسی میسازی که یکی از مقدماتش رو قاعده کلی است، به نتیجه میرسی. چه تجربیات شما این کارو کردید که از اول بوعلی هم اینطوری انجام میداد. بوعلی هم زمانی که کتاب قانونش رو مینوشت، جالبه همین الان کتاب شفای بوعلی اگه ببینید منطق شفاشو، خیلی از مثالهاش پزشکیه، همینطوری اصلا مینوشته. و استاد داشت میفرمود که یکی از دلایلی که کتاب پزشکی بوعلی خیلی از جاهاش نقض نشده اینه که به روش تجربیات یقین‌آور عمل میکرد، نه صرف مشاهده. خب اشکال سوم اینه که بله اینطوری میگن، میگن آقا مقدمتین قیاس اگه معلوم باشن نتیجه معلوم، درست؟ اگه مجهول باشن نتیجه مجهول، پس قیاس چیز جدیدی به شما نمیده. اگه دوتا مقدمه رو علم داری بهش، پس به نتیجه علم داری. اگه به هر دوشون علم نداری، پس به نتیجه جهل داری. پس چیزی به نام قیاس نمیتواند چیزی بیش از دوتا مقدمه که تو بهش علم داشتی رو به تو اضافه بکنه. پاسخی برای داری؟ میگه اگه به دوتا مقدمه علم داری نتیجه علم داری دیگه.
واضح
چیه؟ شده کتاب منطق رو باز کنی بعد جلسات؟
کتاب منطق
قبلا خوندیم، قبلا خوندیم که
تو همین مثالی که جلسه قبل زدیم برای انجام
کار بکنه دیگه. چفتیم
همینکه مثلا عقبی سه تا کلا بوده، ببخشید دو تا قرمز و سه تا سفید.
خب
عقبیه میگه مثلا من نمیدونم کلای سرم چیه، اما همون مثاله دیگه.
خب همون مثاله
بگم،
نه همون مثاله قبول.
خب دیگه اون
نفر... چون که علم داشتی به این علم پیدا کرد
دیگه. نفر دومیه با سنگین سبک کردن حرف اولیه.
آها یعنی کنار هم گذاشت.
آره کنار هم گذاشت.
اصلا صرف معلوم بودن مقدمتین کافی نیست، اقترانشون لازمه. ما چی گفتیم؟ امید برخی انسان ها چی؟ آن خلبان نیستند. آه؟ همه خلبان ها چه میدونم؟ زبان بلدن. نتیجه این چی میشه؟
نمیشه.
چرا؟
چون سالبه است. منجبه
مقدمه اولمون سالبه است. این قیاس عقیمه. اونی که داشتید میگفتید برخی انسان ها زبان بلد نیستن، از علم چون که اینا رو بلدید میفهمید.
از این قیاس را استفاده کنیم. خب ما هم به اولی علم داریم هم به دومی. چرا نتیجه در کار نیست؟ چون صرف علم کافی نیست، اقتران باید به وجود بیاد. باید حد وسطی پیدا کنیم، حد وسط رو با این با هم مقایسه کنیم، بعد ببینیم نتیجه موجبه است، سالبه است، جزئیه است، کلیه است. پس صرف این که ما علم داشته باشیم به دو تا مقدمه کافی نیست. شرایط قیاس باید اعمال بشن به دو تا مقدمه تا ما به نتیجه برسیم. اشکال بعدی هم تو همین فضاست. میگه یا دو تا مقدمه هر یا غلط هم. غلط غیر از مجهول ها میدونی غلط. اگه هر دوشون درست باشه نتیجه درسته، هر دوشون غلط باشه نتیجه غلط. چه اثری داره باز؟ باز همون پاسخ قبلی است.
صرف درست بودن یا غلط بودن که کاری رو حل نمی‌کنه. که ما میتونیم مقدمات درستی داشته باشیم، نتیجه غلط ازشون بگیریم. ببینید چی؟ فرض غلط داشته باشیم به خاطر اقتران غلط نتیجه درست بگیریم. آقا تو یه چیزی هست، این مقدمه موجبه داری، جزئیه داری، این مقدمه کلیه، نتیجه کلیه از این بگیریم. چون قواعد قیاس اعمال نکردیم. بازم دارم میگم شکل اول ساده ترین شکل قیاسه. گاهی کار تو قیاس خیلی سخت‌تر میشه. الان مثالا رو ساده نبینید، میره تو شکل چهارم. اصلا معلوم نیست کی به کیه. شکل چهارم اگه خونده باشید اصلا بسیار قواعدش سخت‌تر میشه. پس صرف این که اینها رو هم ما بدانیم درستن یا غلطن کار رو حل نمی‌کنه تا زمانی که اقتران به وجود. اقتران چیه؟ اینه کنار همنشینی قیاسی اینا به وجود بیاد. خب پس قیاس چیز جدیدی به ما میدهد، ولو بدانیم دوتا مقدمه درسته، ولو دوتا مقدمه اول علم داشته باشیمش. خب اشکال پنجم اینه که منطق جلوی خطای در صورت قیاس رو میگیره، نه ماده. ماده رو میخواید چیکار کنید؟ صورت و ماده چه فرقی میکنن؟ ها؟ بگم
اینجا صورت نظرتون
عرفه یادتونه که صورت نظران چیه؟
الف به هست به فرده سر کلی
میگه. یادتونه؟ ما این زمان اینطوری میگفت الف به هست به جیم هست این صورت. صورت قالبه، کاری نداره که تو الف چی میریزی، سیمان میریزی، شن میریزی، نمیدونم الفت هرچی باشه، بت هرچی باشه، جیم ترچی باشه، اینطوری کنار هم قرار بگیر، نتیجه باید این باشه. یه دو میگن قبول باشه. ما از کجا بفهمیم بعضی الف به است این جمله درستیه؟ این از کجا بفهمیم؟ میگن ماده. از کجا بدونیم ماده‌ای که ریختی توی این صورت درسته؟ از کجا بدونیم که وقتی داری میگی چه میدونم تسلسل بی نهایت محال است؟ از کجا بدونیم این درسته؟ شما با منطق کار صورت رو درست کردی، کار ماده رو چه میخوای بکنی؟ یه اشکال امین استرآبادی که رئیس اخباری هاست در کتاب فواید مدنیش مفصل روش بحث کرد. اشکال جالبی هم اصلا پاسخ میدیم، ولی حالا اوشون مفصل بحث کردی که از کجا به بعد قیاس باطل. اولا که اینا باز خودشون قیاس کرده، حالا تا آخری بحث خواهید دید. ثانیا منطق کارش صورته و جدیداً تو بعضی متعارف جد بحث ماده اصلا نکرده. بحث ماده هم توش شده. به نظر شما اینو چطوری من باید جواب بدم؟ صورت درست باشه، قواعد شکل اول، دوم، سوم، چهارم، ماده رو چیکار کنیم؟ بعد میدونید که اگه ماده غلط بشه یا نتونیم ثابت کنیم ماده درسته، نتیجه کار چی میشه؟ همه چی از دست میره. البته اینا میخوان بگن همه چی از دست میره، متعارف میگن اصلا ارزش صورت رو دیگه منکر نشید، نگید کلا منطق بیفاید است، بپذیرید که در صورت فایده داره. حالا ما اینو چیکار کنیم؟ از نظر تو ماده رو
اثبات کنیم، بازم اثباتش بخوایم کنیم، بعد بدیهی رو اثبات کنیم، اونم بعد منطق رو.
حالا دیگه همین سلسله میگیره تا میرسه به بدیهیات.
خب بدیهیات چی ان؟
مثلا
بدیهی دیگه، علم حضوری بشه. اون مال همون سیستمی که تو شرط تعریف اون نیست. خب اونجا همش میره تو علم حضوری، راه اون نیست. فقط اونجا همه چی، بله در نهایت تو فلسفه همه چی به علم حضوری میرسه، علامه طباطبایی علم حضوری منتظر میمونه، اما اون مسیر تو معرفت شناسی راه ما رو میبنده خیلی از وقت. حالا یه بحث دارم شکنم خب نه اصلا حرف هم نزن که همه یادان خلاصا ممنون توفیق از سامنگوات عرض نشید. خب نکته خوبی که شما گفتید، ما میگیم تمام مواد ما باید برگردن به بدیهیات، همه شما برگردن از بدیهیات شروع میکنیم با استفاده از صورت که درسته نظریه هامون رو پیدا میکنیم. حالا بدیهیات چیان بعداً انشاءالله سلام تو منطق توی این منطق نیست، اصلا تو منطق های مزخرف هست خواهیم گفت. اولیات
مشاهدات، فطریات، متواترات، تجربیات، برخی حدسیات هم گفتن. شش تا بدیهیات سه تا بهشون میگن که مثلا آقای مصباح ممکنه خیلی از اینا سوال کنه. خب اولیات مثل چی؟ همون بحثی که کلام داشت. اصل اثبات رو باید اجتماع نمیزن. که این اولیات اساس همه اینا هست. مشاهده مثلا مشاهداتی که میکنیم، فطریات مثل مسائل ریاضی سر جاش، متواترات هم سر جاش، تجربیات هم قیاسی که گفتم بهتون، چون بعدا تو منطق میگن که این قیاس قیاس خفیه، باعث نمیشه که بحث ما نظری بشه. و حدسیات هم که یه بحث دیگه هست، به قوه الهام و یار اشکال نداره. اولیات کافی، اولیات و مشاهدات قبولش باشه کافی. مشاهدات هم به نظر ما مشاهدات رو هم نمیتونه قبول نداشته باشه، به نظر اون سیستم نه. خب چی؟ این حدسیات غیر از اون حدسیاتی که ما روزمره میگیم، این حدسیات یه چیزیه، یه نوعی از الهام توشه که نتیجهش یقینی میشه، کار به این نداشته باشه. خب ما قال مهدی تنده و احسان حسینی، قالا خب حتی چون که فاعل قرار گرفته قالا، که ما تو منطق این قاعدش اینه، هر نظری کل نظریه لابد به اینتهیه الى البدیهی، یا میگه کل ما بالعرض لابد اینتهیه الى ما بالذات، همه چی باید برگرد بدیهیات. بله رو بدیهیات بعدا یه بحثی خواهیم داشت، همونطور که اول بحث کلام شما رو بدیهیاتتون بحث داشتید، حالا شما دوتا هم نرسید بحث داشتید روی اجتماع نقیزه و اصل اثبات واقعیت بحث داشت. ما میگیم که ما اونجا کارشو حل خواهیم کرد، شما صورت رو بپذیرید، ما ماده رو از اول درست میکنیم تا آخر قضایا از اونجا میایم. کار علم کلام و فلسفه این بود، از صفر مرزی شروع کنه، از صورت استفاده کنه، برسه به مراتب بالاتر. توی درس بعد یه سری اشکالات دیگه ای مطرح میشه به منطق، اشکالاتم خیلی جالبن، من یک اشکالشو خواهم گفت، بقیهش یا متحری جواب نداد یا میتونید خودتون بخونید، درس بعدی تمام میکنم با همین اشکال. اینا حرفشون جالبه، ببینید حرفشون رو. اشکال دیگه ای که به منطق میگیرن اینه، میگن آقا شما میگید که، شما میگید که آهن فلز است، خب هر فلزی با حرارت منبسط میشود، خب در نتیجه آهن با حرارت منبسط میشود. باش بشم میگید قیاس شکل اول، قیاس اقترانی شکل اول، اینا یه سوالی میپرسن، میگن آقا اینو بهش علم داشتی یا نه؟ علم نداشتیم قبل از اینکه قیاس بچینیم، علم داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. هر فلزی یه سوال، این چیه؟ این که علم جدیدی نیست، تو از قبل میدونستی هر فلزی، هر انسانی حیوان است، هر حیوانی جسم است، پس انسان جسم است، تو که میدونستی هر حیوانی جسم است، تو که اینجا میدونستی هر حیوانی جسم است، یعنی تو در واقع علم به نتیجه از قبل داشتی، تو چطوری داری در مورد نتیجه حرف میزنی؟ یا باید بگی که من علم کامل نداشتم به این کبرا، بگی نه من کامل نمیدونستم، اگه اینو بدونی پس اینو خراب کرد، پس به علم نداشتی و نوشتش قیاست خراب میشه، یا باید بگی علم داشتم، اگه بگی علم به این داشتم یعنی چی؟ یعنی تو اینم میدونستی، اینم میدونستی، متوجه شدی سید؟ توضیح بده؟ کله تکون دادن کار ما رو حل نمیکنه. نه ایرادو بگی، تقریری که ما خودمون رو از وسط نصف کردیم و الان که داریم میریم و شما مقدار که باید ننوشتید برای این بود که تو نگی ایرادش کن، ایرادو توضیح بده. بفهم
نتیجه تو کبرا هست، ما کبرا به کبرا علم داریم،
چطوری علم داریم به کبرا؟ کی گفت نتیجه تو کبرا هست؟
وقتی می‌بینیم هر فلزی با هر اتم وصل می‌شود،
خب
نتیجه یک قسمتی از همون دیگه. حالا ما خود سوال رو
چطور چیکار کنیم؟ اشکالشون وارد به قول آقا تموم شد. تیر خلاص کار تموم شد.
به صورت واضح ما نمی‌رسیم دیگه. وقتی مثلا درست همه علوم همینجوری می‌دونیم خب. ولی وقتی مثلا این قیاسو می‌شینیم واضح بشه، مربوط بشه مثلا.
واضح نبود. خب دیگه
چون واضح میشه یعنی عینی میشه، میتونیم باهاش مثلا یه کاری کنیم، مثلا هر فلزی در خارج وجود نداره، چیزی مثلا انتزاییه، ولی آهن تو خارج وجود داره.
هر فلزی انتزاییه،
هر فلزی انتزاییه،
انتزاییه،
هر فلزی اصلا نیست تو خارج
نیست، خارج خارج کسر
آهن عیناً وجود داره در خارج. وقتی ما از منطق استفاده میکنیم قضیه عینی میشه،
از کلیش وجود نداره در خارج،
کلیش در خارج
نومینالیست شدی الان، فهمیدی؟ الان شدی نومینالیست.
نه
انکار کلیات در خارج.
کلیات در خارج
که اساس تجربه گیری انگلیسی از اینجا هستن بود. برو حالا دیگه.
خب
نومینالیست اینجوری نمیگم، میگن که هر چی ببینی همون وجود داره.
چی؟
نه
نومینالیست ها. همین دیگه میگن کلیات
هر چی ببینی همون وجود داره.
اونا اسم گرا، اونا میگن کلی چیزی جز اسم نیست، خارجی هست.
انسان تو خارج وجود نداره. خب
وجود نداره دیگه. من نمیخوام بزنم. انسان کلاً این مفهوم انتزاییه. اون حرف درستی بود. وجود ذهنی به درد خودمون فهم می‌خوره. پس حرف اون حرف درستی بود. انسان در خارج وجود ندارد. انسان یک وجود کاملاً انتزایی و اسمی است.
البته
بعضی میگن وجودی داره، مثلا وجودش تحت بالاتر. خراب
میشه.
بسیار خوب. خوشم اومد که ذهنتون اونجا رفت. بسیار بحث مهمیه، بعداً توی بحث‌های فلسفی حتما باید روی بحث کنیم که کلیات وجودشون در خارج چطور؟
حقیقت بالاتری از مرتبه ماده.
حالا ببینیم چطور.
خب
شما هم خوب بود احتمالاً شاید کتابو خوندید. اشکال اول. اشکال اول هم اشکالیه که خلاصه اشکال گیریه که اینو حرف میزنه ما بهش اشکال میگیم. چیه؟ از قیاس استفاده کرده خودش چیکار کرده؟ تو قیاس استفاده کرده چی؟
یا از حسر
عقلی چی گفته؟ حرفشو برای من توضیح میدید؟ گفته چی؟ هر قیاسی خب؟ حرف اینا اینه که قیاس دو بوده، میگن یا به این علم داری یا نداری. اگه به این علم داری یعنی به این علم داری. اگه علمت اینطوری میگن، اگه علم پیدا کردنت بر این متوقفه بر اینکه اینو پیدا بکنی، یعنی اینطوری حالت، و از اون طرف هم خودت داری میگی که من علم به این پیدا نمی کنم مگر به علم پیدا بکنم، یعنی اینطوری حالت. ببین میگی من تا زمانی که این نباشه به علم پیدا نمی کنم، و از طرف خودت داری انگار میگی که این جزئی از اینه و تا حالا علمش نداشتم، یعنی زمانی میتونه علم به این کامل بشه که این نتیجه رو من داشته باشه. میگن دوره، قیاس دور است. من این کلامشون رو بخونم براتون. بله، قضیه هر انسان جسم است به حکم اینکه مولود نتیجه دو قضیه مولود و نتیجه دو قضیه دیگر است، زمانی معلوم ما خواهد شد که قبلا به هر دو مقدمه علم داشته باشه. به عبارت دیگر علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا. این تو اینو ندونیم اینو نمیتونیم ببینیم. از طرف دیگر قضیه کبرا به حکم اینکه یک قضیه کلیه است، آنگاه معلوم ما خواهد شد که قبلا هر یک از جزئیات آن معلوم باشد. یکیش کدومه؟ تو اینو ندونی خب بالا میگه همه. تو اینو علم داشتی یا نداشتی؟ زمانی میتونی بگی همه که به این هم علم پیدا بکنی، یعنی علم تو بر این متوقف بر اینه. از طرفی هم تو قیاس میگی چی؟ علم من بر اینه متوقف بر اینه. میشه دور. یه دور این توضیح دورش رو بخون. خب پس میگن چی؟ میگن هر قیاسی مبتنی بر چیه؟ دور است. هر دوری باطل است. در نتیجه قیاس ما خودش هم سوال داریم. چطور این نتیجه گرفتی؟ اگه قیاس دور باطله و نتیجه میده، یه سوال، یا هر دوری باطل است و میدونستی از قبل یا نمیدونستی؟ اگه میدونستی نتیجه نداری. خودت هم داری میگی که فهم این متوقف بر اینه. یعنی علم به اینم نیاز به این داشته، علم به اونم نیاز به این داشته، پس در خود قیاس خودت هم یه نوعی از دور وجود داره و باطل. بچه اینا رو که بهشون میگن اشکالات نقضی، اگه بتونی به بداهت برسونیش نشون میده که استدلال طرف تام نبوده، اصلا دوری در کار نیست. ولی این مرحله اول، مرحله دوم حل این مسئله است. این اشکال اولین بار میگن ابو سعید عراقی رو بو علی با هم داشتن صحبت میکردن، این مسئله به وجود اومد، این سوال به وجود اومد. این اشکال مبتنی شده بر یه پیشفرض غلط، اونم اینه که زمانی به یک کلی میشود علم داشت که چی؟ که تمام جزئیات آن معلوم باشد. در حالی که اصلا اینطوری نیست، هم در قضایا هم در تصورات ما مهدی و علی و حسین رو میبینیم، ذهن ما یه قوتی داره، یه تعالی پیدا میکنه، یه کلی به نام انسان میگیره، ولو اینکه تا الان 97% 99% از مردم کره زمین نداره، بیشتر 99% استقرار نیست. اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد. این بهش میگن گرفتن معقول اولا از جزئیات خارجی. اصلا ذهن اینجا منفعله، در مقام استدلال نیست که بخواد استقرار بکنه و خصوصیات مشترک اینا رو میتونه پیدا بکنه و از این جهت بر بقیه قابل انطباقه که اونا هم اینو دارن. بله اگه یه فرد رفیق میمون رو دیدی چقدر اونو میگه انسان، خصوصیات مشترک اینها رو داره لحاظ میکنه، میگه هر کی اینا رو داشته باشه میگه بهش میگم انسان. که توی باب تعریف اون خواستیم اینو تعریف کنیم، حیوان ناطقه، حی متعلهه. شاید متعلی چی میگفت؟ در تعریف انسان، تمایز انسان حیوان؟
حیوان آخرش فصلش ناطق
جانه، اینجا نه، خودتون اینو جواب بده. شاید متعلی چی میگفت؟ تمایز انسان و حیوان در کتاب انسان و ایمان.
آها، چهار تا چیز داشت
که تهش
گرشه
و بینشه دو تا دیگه، چهار تاش میکنی؟ علم و ایمان. علم و ایمان، خب این از یه طرف. از طرف دیگه ما یه سری قواعدی داریم که اصلا جزئیاتشو بررسی نکردیم، نمیشه بررسی کرد عقلی هم. مثلا همین هر دوری باطل است، هر اجتماع نقیزه اینی بگید محال است، هر پس علم به کلی اصلا متوقف بر علم به تک تک جزئیات نیست. حالا قیاس برای ما چیکار میکنه؟
تو هیچ وقت اینطوری نیست.
چی؟
هیچ وقت
نه، گاهی شاید باشه، گاهی شاید باشه، در تصورات به نظر ما هیچ وقت اینطوری نیست، هیچ وقت. در تصدیقات اونجایی که نمیتونیم به قیاس برسیم فقط در استقراء تام که همه نمونه ها رو دیدیم تو تصدیقات، فقط اونجاست که متوقف بر علم به همه این است. یه بار دیگه جملاتمون بگم، تنها جایی که مثلا ما هم میگیم تمام دانشجو دانشگاه شهید رجایی معدلشون بالای 16 است، خب اینجا راهی نداریم جز استقراء تام، نمیتونیم به این مفهوم کلی دست پیدا بکنیم مگر استقراء تام کنیم. خب یا جاهای دیگه هم شاید بشه مثل اینا. خب حالا سوال، قیاس اینو میخوام پاک کنم. قیاس، حالا قبول حرف اینا ترکی دست، قیاس چی کار میکنه برا ما در رابطه کلی و جزئی؟ اینو جالب اینو داشته باشیم، علم ما یه بار اجمالی است یه بار تفصیلی. اون علم کلی ما رو بهش میگن علم اجمالی، که تو واقعا و انصافا وقتی میگه هر انسانی جسم است، نمیتونی و نشده و نخواهد شد که تک تک انسانهای روی زمین رو به ذهنت بیاری تفصیلا و بعد یه حرف رو بزنی، یعنی تمام 6 میلیارد رو بیاری بعد بگی ها حالا شد هر انسانی. و وقتی هم داری این جمله رو میگی ببینید باز التفاتت به همه اون 6 میلیارد باشه. به این میگن علم اجمالی که تفاصیل و جزئیات توش نیست. اون چیزی که ما میخوایم تو قیاس برطرفش کنیم جهل اجمالیمون نیست، چیه؟ جهل تفصیلیمونه که میخوایم به علم تفصیلی تبدیلش کنیم. ما در قیاس مشکلمون علم اجمالی نیست، علم اجمالی داریم. علم اجمالی کجای قیاسه؟ کبرای قیاس، کبرای قیاس علم اجمالی ماست. اون چیزی که سید گفت از این جهت گفتم به کار نزدیکه، مجموعه قیاس برای ما واضح میکنه روی همون قضیه که لزوما هم یه چیز عینی نیست، شاید ذهنی باشه، چون بعضی از قیاسا در نتیجهش باز کلیه است، ولی کلیتش نسبت به کبرا کمتر. خب یه تفصیل، هر انسانی چه میدونم، حالا دیگه از دست هم تیم مثال ما میام میزنیم، دو تا قضیه در نظر بگیر، هر دو کلیه باشن،
انسان انسانی
فانی است. خب باز اینجا شما باید چیکار کردی؟ یه رتبه انگار در توی فضای کبرا هست، از کبرا بیرون نرفتی. خب پس ما اینو خیلی مهمه، خیلی مهمه این، بعدن اگه کسی بخواد منطق و فلسفه بخونه به شدت به دردش میخوره. پس ما یک علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی. ما علم، بله ما علم اجمالی داشتیم به اینکه آهن در حرارت منبسط شد. علم اجمالی این چی؟ یعنی ملتفت اصلا به آهن نبودیم، اصلا به انسان ملتفت نبودیم. اگر قیاس اقترانی شکل نمیدادیم هیچ وقت نمیتونستیم به علم تفصیلی برسیم. واقعا برای ما جهل تفصیلی باقی میموند. واقعا منطق میخواد این جهل تفصیلی ما رو به علم تفصیلی تبدیل کنه. پس حرفی که زدیم، پس علاوه بر اینکه خود حرفشون خود متناقض بود و علاوه بر اینکه علم به کلیات اصلا لازمش این نیست که ما به تک 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 اینا علم داشته باشیم، در مقام توضیح به میگن حل، اولی نقض بود این حل، در مقام توضیح این که منطق چه کار برای ما میکنه در قیاس، ما علم رو باید تقسیم کنیم به اجمالی و تفصیلی. پس گاهی ما اجمالا علم داریم به اینکه این فلز و او فلز و او فلز، اجمالا همه این فلز، گاهی تفصیلا دست روش میذاریم. او دومی است که بدون قیاس محقق نمیشه. حتی او برادر عزیز مستشکل ما که خواست به ما اشکال بکنه، زمانی که خواست به ما نشان بدهد جهل ما رو به قول خودش به علم تبدیل کنه، بفهمیم که منطق به درد نمیخوره، آمد از همین روش قیاس استفاده کرد که چیکار کنه. ما که میدونستیم هر دوری باطله، قبل میدونستیم که جهل تفصیلی ما رو تبدیل به علم تفصیلی کنه. یه اشکالی بعد از این میگیرم جان،
چون در اصل من منظرم بازم اونو درست میگم.
چرا؟
چون که الان خودتونم اعتراف کردن که فقط میام واضحش میکنم، ریزش یه جورایی میام جزئیات چیز جدیدی نیست واقعا. من چرا دیگه همون کل همون کبراست، ولی یکم میاد ریزتر میشه.
ببین ما بعد اون تو الفاظ گیر میکنیم، واضح، ریز، چیز جدیده. چرا؟ چون علم تفصیلی نداشتی.
جدید نیست.
علم تفصیلی داشتی یا نه؟
علم تفسیر اون ممکنه که شما خودتون ساختید.
نه 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 اینطوری نیست. نه حرف خودش هم همینه، اینطوری واقعا نیست. تو واقعا علم تفسیری به تک تک جزئیات کلی داری؟ یعنی تو هر کلی که تو ذهنته
وقتی داری خودت حکم میکنی کبرا رو، دیگه قطعا
این که شد
علم نداری، ولی من تصدیق کردم.
علم نداری پس چی داری؟
تصدیق کردی.
من میدونم به چی تصدیق کردی؟
به اینکه هر فلزی مثلا
میدونم این شد کلیه، شد اجمال. خود داره میگه هر فلزی.
خب دیگه
به آهن اینطور هست تصدیق کردی؟
وقتی میگه هر فلزی تو دل خودشه.
نه 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 میدونم تو دلشون هست، این هست که آهن هم منبسط میشه. پس شما قائل به اینی که ما وقتی که داریم اینو تصور میکنیم تمام جزئیات هم میاریم تو ذهنمون؟
تمام نمیاریم.
پس چی کار میکنیم؟
ولی
علم داریم به اون جزئیات نداریم، اینو بگو.
اون لحظه نمیاریم تو ذهنمون.
شما میدونی چی داری میگی؟ شما میدونی چی میگی حاج آقا؟ هم علم داریم هم نداریم.
نه
پس بگو علم داریم.
تو
یه لحظه علم داریم؟
داره.
نه میگم نگو داره. نه نگو به اون هره، نمیخوام با من جدل کنی، میخوای داری میشه تا آخر بگی.
مثلا گویا هست آقا شما یه بسته ای داری، میدونی تو این بسته مثلا 100 تا چیز هست، ولی در آن واحد نمیدونی، ولی میدونی هست.
نه این با اون چه ربطی الان داشت؟ ما نه اینطوری بگو بهتره. یه بسته ای هست، هر آن چه که در بسته هست سفید است. خب تو علمم داری که اون کیکی که اونجا کیک سفید است در اون بسته؟ اولی نه اصلا تو کیکی نمیدونی داخلش هست یا نه.
بهتون گفتن از قبل هر
چیزی نه 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 نه
سفید.
خب ایشود احترام، ایشود احترام، همیشه جدید ما
جدید نیست که،
یعنی تو بدون اینکه تو بدون اینکه مقدمه اولو بذاری، تو بدون اینکه مقدمه اولتو بذاری چی علم داشتی؟ تو فقط یه علم کلی داشتی که فی الجمله هر چی هست سفیده. این که به درد تو نمیخوره، تو قراره که بعداً از این استفاده بکنی در مورد اون خصوصیات و چیزی که داخلش حرف بزنی. خب لازمه که روشنش کنی.
اصلا روشنش کنی.
خب روشن بشه میگن علم تفصیلی. دعوا لفظی نیست. ببین ما فقط یه چیز میخوایم،
فقط میخوایم این اعتراف بشه در قیاس که چیزی رو نداریم بعدم داریم. حالا هی شما اینجا چی میگی؟
نداریم.
شما اینجا چی میگی؟
نداریم شو قبول
نه نه نداریم به چه معنا؟ گوش کنید بچه ها. مرتضی ما که از روز اول تو قیاس گفتیم مقدمه اولمون چیه؟ که ما از عدم نمیتونیم چیزی خلق کنیم. درسته؟ گفتیم ما در ذهنمون اگر علم به اون چیزا، اگر علومی که به مجهول ما یا باید قائل بشه که ما کلا مجهول نداریم در عالم، هیچ مجهولی نداریم. یا اگر مجهولی داریم معلومات مرتبطه به او داریم که شکی توش نیست. حرف ما اینه که ما بدونیم چطور اون مجهولمون رو دوره کنیم به واسطه معلومات ما. یعنی وقتی که ما داریم مجهولمون معلوم میکنیم واقعا از بیرون چیز اضافه نمیکنیم، لذا داریم ولی نداریم. به این میگن اجمال. اصلا چرا ما اسمشو این سوال بهتر بپرسم، چرا ما اسمشو گذاشتم علم؟ میتونستم بگم ما جهل داریم، اصلا نمیگفتیم علم اجمالی داریم. علم یعنی داریم ولی نداریم. چی داریم؟ اجمالش را، کلیش را. چی نداریم؟ تفصیلش را. همین چیزی که شما الان بخوای هر حرفی با من بزنی. یه سوال، ما الان داریم سر چی بحث میکنیم و قرار یکیمون دیگر به نتیجه برسون؟ دعوا که ببین، فرض بر اینه که نمیخوام هم دیگر اذیت کنیم دیگه، اونا بذاریم کنار. فرض بر اینه که یه بحث علمیه و واقعا اینطوری. اگه یه بحث علمی یعنی یا من یا شما نسبت به نتیجه علم نداریم، در حالی که مقدمات روش دعوایی نداریم. ما میخوایم اقترانش حاصل بشه. توی این اقتران شما هر مدل یا هر مدل حرف بزنید در دو تا مقدمه قیاس اقترانی جمع میشه و میخوای نتیجه بگیری. و مثل تمام قیاساتی که میخوای ردش بکنی یه کلی اینجا داری. و مهدی بذار جلوتر بریم، باز اینو قبول دارید که علم به کلیات نیاز نداره که تک تک رو بدونیم، جزئی جزئی. اینو قبول داری که؟ یا نه؟
بسیار
چیزا همینجور که اصلا علم همینه. اون جاهایی که ما بتونیم استقرار تام بکنیم برو پیدا کن، اصلا نیست. مگر توی اتاق دربسته خودمون ده نفر نشسته باشیم میخوام رأی گیری کنیم، اجماع برسیم، ده نفر رو این نظر رو داریم، ده نفر رو این عقیده رو داریم، خب که اصلا اون خارج از قیاس میشه. بعضی اصلا اونو میگن اون، بعضی اون کلی بودنش رو نفی میکنن. ما فرض میکنیم اون کلیه، ولی واقعا ما کلیاتی داریم که اصلا خبر از جزئیاتش نداریم. اصلا نمیدونیم کد، اصلا آهن جرم، جرمانیوم، نم چیمانیوم، فلانیوم، اصلا نمیدونیم. اصلا ببین، ما نمیدونیم اون هست ولی میگیم هر فلزی تحت حرارت. چرا اونو میگیم؟ واقعا نداریم. واقعا جرمانیوم تحت حرارت منبسط میشه؟ اصلا نیست. این قضیه ما نسبتش جهل داریم، ولی از اون نسبت به هر فلزی منبسط میشه علم داریم و اون یه قضیه کلی